برنامه امروز به یکی دیگر از موضوعات حقوقی اقتصادی می‌پردازیم. امروز می‌خوایم به یکی از موضوعات مهم و پرچالش در حوزه معاملات و قراردادها بپردازیم. عدم پرداخت به موقع ثمن معامله و همینطور تحویل ندادن کالا یا خدمات مطابق با قرارداد مواردی که میتونه نه تنها به اعتماد بین طرفین لطمه بزنه بلکه خسارت‌های مالی و حقوقی قابل توجهی هم به دنبال داشته باشه. چرا برخی طرفین قرارداد به تعهدات خودشون عمل نمی‌کنن؟ چه ضمانت‌های قانونی برای دریافت ثمن یا تحویل کالا وجود داره؟ و در نهایت چه حقوقی برای طرف متضرر در نظر گرفته شده؟ اینها موضوعاتیه که امروز بهش می‌پردازیم و سوالاتی که بهشون پاسخ داده میشه. شما هم اگر در خصوص موضوع امروز سوالی دغدغه‌ای دارید 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست در اختیارتونه. اینجا با ما روی خط باشید.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد.
سپاس از همراهیتون. روز بسیار جذابی رو براتون آرزو میکنم. اینجا روی خط باشید رادیو اقتصاد. امروز هم موضوعی که داریم به صورت مبسوط بهش میپردازیم عدم پرداخت به موقع ثمن معامله است. همینطور از قوانین مربوط به عدم تحویل کالا یا خدمات مطابق با قرارداد هم خواهیم گفت. جناب آقای مجتبی رستمی از وکلای پای یک و کارشناسان ناماشنای برنامه روی خط با ما هستند. سلام و درود بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایی که شنوندگان عزیز برنامه روی خط باشید و خدمت شما مجری محترم و دستاندرکاران برنامه وزین روی خط باشید از رادیو اقتصاد عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم.
سپاسگزارم از شما. آقای رستمی، چه ضمانت‌های قانونی برای دریافت ثمن یا تحویل کالا وجود داره برای برخی از طرفین قرارداد که به تعهدات خودشون عمل نمی‌کنن؟
خدمتتون عرض کنم که با توجه به آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تمامی افرادی که یک قراردادی رو تنظیم می‌کنند متعهد هستند که به تعهدات خودشون، تعهدات قراردادیشون عمل بکنن. حالا فروشنده در واقع این تعهد رو داره که مبیع رو، مال رو تحویل بده به طور سالم آنچه که در قرارداد آمده، و همینطور خریدار هم متعهد هست ثمن قرارداد یا همون قیمت و ارزش اون در واقع مبلغ مبیع رو تحویل فروشنده بده. حالا طبق تعهداتی که در قرارداد بین فروشنده و خریدار تنظیم شده، بعضی وقتها ثمن معجله، در واقع یعنی مبلغی که باید پرداخت بشه به صورت نقدی نیست، به صورت در واقع بخش بخش هست. مقدارش اول پرداخت میشه، مقدارش در اثنای در واقع کار پرداخت میشه و مقداری هم در زمان تنظیم سند یا تحویل در واقع مبیع، در واقع اون ثمن قراردادی پرداخت میشه. حالا بین فروشنده و خریدار توافقاتی صورت میگیره که مبلغ اولیه زمانی هستش که قرارداد امضا میشه، در واقع در زمان تنظیم قرارداد مبلغ اولیه پرداخت میشه. چنانچه در همان مرحله اول اگر خریدار مبلغ اولیه رو نتواند در واقع پرداخت بکنه، فرض بکنه که یک قراردادی بابت فروش ملک بین طرفین در واقع تنظیم میشه، خریدار در مرحله اول نمیتونه مبلغ اولیه‌ای که حالا ممکنه خیلی زیاد هم باشه، اون مبلغ اولیه حالا چند میلیارد بابت خرید یک ملکی بین هم قرارداد تنظیم کرده، اون مبلغ اولیه رو نمیتونه خریدار در واقع پرداخت بکنه. اینجا معمولا در قراردادهایی که مباین و مالک الان تنظیم میشه چنانچه خریدار نتونه مبلغ اولیه رو در واقع پرداخت بکنه، اعمال حق فسق برای فروشنده وجود داره.
بله، این سوال خیلی زیادی هستش از شنوندای عزیزمون، به صورت مکرر پرسیدن که در چه شرایطی عدم پرداخت ثمن باعث میشه قرارداد به صورت قانونی فسق بشه. ممنونم که اشاره کردین.
معمولا همون ابتدای قرارداد اگر خریدار فروشنده متوجه بشه که خریدار توانایی این رو نداره که حتی مبلغ اولیه قرارداد رو بده، فرضاً 10 میلیارد مثلا ارزش اون آپارتمان باشه،
بله،
اون مبلغ اولیه‌ای که حالا 3-4 میلیارد حالا هر چقدری که با هم توافق کردن یا نیمی از قیمت اون ملک رو وقتی نتونه پرداخت بکنه، احتمال این هم وجود داره که بقیه مبلغ رو هم نمیتونه بده. برای همین چون اینجا اون ملک حالا اصطلاحاً بین در واقع خریدار فروشنده میگن ملک قفل میشه، برای اینکه جلوگیری بشه از قفل شدن ملک که فروشنده دیگه نتونه به شخص دیگه ای بفروشه، برای همین یک حق فسخ رو در واقع برای فروشنده قائل میشن که فروشنده بتونه بها بشه از اون در واقع گرهی که خورده. در واقع همونطور که مستظر هستیم، عقد به معنای گره خوردن، وقتی که خریدار و فروشنده با هم یک عقدی رو منعقد میکنن، یعنی در هم گره میخورن، یک قسمتی از بخشی از کارشون طبق اون قرارداد گره میخوره. ما برای اینکه بتونیم اون گره رو باز بکنیم، از اون عقد رها بشیم، یک حق فسخی رو در واقع برای فروشنده قائل میشیم که اون هم بتونه در واقع به کار خودش جریان زندگی خودش برسه.
من خواهش میکنم آقای رستمی، من کلی سوال داشتم که خودم ازتون بپرسم، ولی الان که دارم سوالات مردم رو مرور میکنم که ارسال کردم به 3036-37، متوجه میشم که در دل همه این سوالات سوالات بنده هم هست، پس اکتفا میکنیم به سوالات مردم. بریم برگردیم، همچنان با ما روی خط باشید.
اگر روی خط باشید حتما به جواب سوالتون میرسید.
بله، بریم سراغ اولین سوال. 0935-42-20 گفتن که من با کسی قرارداد فروش کالا بستم، پول رو نصفه داده و با باقی موندنش رو میگه که نمیتونم بدم. چند ماهی که این اتفاق افتاده، آیا میتونم قرارداد رو فسخ بکنم یا فقط باید شکایت بکنم؟
در واقع کسی که قرارداد رو تنظیم کرده و الان توانایی پرداخت کل مبلغ رو نداره، این از موارد فسخ قرارداد نیست. ما یک خیار تأخیر در ثمن داریم که چنانچه ظرف 3 روز در واقع شخص کل مبلغ رو پرداخت نکنه، ولی اینجا توی سوالشون پرسیدن که نصف مبلغ پرداخت شده، برای همین بابت مطالبه نصف دیگر ثمن معامله فروشنده باید طرح دعوا بکنه بر اساس اون فاکتورهایی که داره، مبالغی که واریز شده، توافقاتی که با هم شده، یا اگر مثلا گفتن که فروش کالا بوده، حالا فروش کالا معمولاً یک پیامک‌های فروشنده و خریدار به همدیگه رد و بدل می‌کنن، بر اساس اون پیامک‌ها و مبلغ واریزی که میتونن پرینت حسابش از بانک بگیرن، طرح دعوایی رو بکنه. اگر زیر 100 میلیون تومان در دادگاه‌های صلح، اگر مبلغ کالا بالای 100 میلیون تومان هست، در دادگاه‌های عمومی حقوقی طرح دعوا بکنن و اون نصف مبلغ ثمن معامله رو از طرف مقابلشون که خریدار هست مطالبه بکنن. قرارداد اینجا فسخ نمیشه، قرارداد به قوت خودش باقیه، چون اصل بر لزوم قرارداد هاست، برای همین قرارداد فسخ نمیشه خود به خود، مگر اینکه حالا شرط فسخی بین همدیگه داشته باشن که معمولا شرط فسخ توی فروش کالاها نمیگذارن. اصل بر لزومه، فقط ایشون باید نصف مبلغی که در واقع بهش پرداخت نشده رو از طرف مقابلش مطالبه کنن.
این شکایت میتونن بکنن. بعد این تأخیر تعدیه میتونه تو قراردادها قید بشه؟
دقیقاً، خسارات تأخیر تعدیه بنابر توافقی که طرفین با هم دارند میتونن یک مبلغ رو به عنوان وجه التزام تعیین بکنن. وجه التزام به چه معناست؟ این معنا هستش که در واقع فروشنده و خریدار با هم توافق میکنن که چنانچه فروشنده در مهلت مقرر، مهلتی که حالا بین همدیگه میذارن، کالا رو تحویل ندهد، باید روزانه مثلا مبلغ 200,000 تومان، 500,000 تومان، هر مبلغ
توافقی که بین خودشونن،
دقیقاً، یا خریدارم همینطور اگر در موعد مقرر در همون اون قسمت‌هایی که عرض کردم بخش بندی شده، یک سوم اول پرداخت بکنه، یک سوم در وسط در واقع قرارداد یک سوم در پایان در زمان تحویل در واقع میخواد اون مبلغ رو پرداخت بکنه، یک وجه التزامی رو تعیین میکنن واقعا در این تاریخ اگر مبلغ ثمن معامله رو خریدار پرداخت نکنه باید روزانه مبلغ این تومن در واقع برای فروشنده پرداخت
بشه. بله متشکرم از توضیحات شما. یکی دیگه از شنوندهام 0912-6001 گفتن که بابت ساخت کابینت که بهتر واژه فارسیش رو به کار ببریم، گنجه یا قفسه آشپزخانه، پول کامل پرداخت کردم ولی طرف فقط نصف کار رو انجام داده و الان جواب تلفنم رو نمیده، چه اقدامی باید انجام بدم؟
خدمتتون عرض کنم که هر قراردادی که معمولا با کابینت سازها اگر مردم عزیز دارن این قراردادهاشون رو به صورت همین بخش بندی پرداخت بکنن. ما متاسفانه پرونده های زیادی در این خصوص قراردادها داریم که طرف میاد کل پول رو پرداخت میکنه بعد حالا کابینت یا حالا هر موضوع دیگه، معمولا اینجور مسائل ما زیاد داریم، به صورت بخش بندی پرداخت بکنن. با طرف قرارداد بنویسن آقا وقتی که این مبلغ رو به یک سوم پول من پرداخت میکنم بابت خرید تجهیزات، شما برو چوب میخوای بخری، در میخوای بخری، قطعات میخوای بخری، اینها رو بابت خرید من پرداخت میکنم. مرحله دوم روزیه که اومدی اینجا در واقع نصف کار رو انجام دادی، منزل اومدی یا حالا محل کار من اومدی، اون وقتی که اینها رو نصف کردی یک سوم بعدی رو هم در موقعی که نصف کردی پرداخت میکنم، یک سوم هم میذارم آخر سر وقتی که در واقع همه موارد بررسی شد، ایرادی نداشت، اشکالی نداشت، در واقع حالا قسمت هایی میگن پرت شدگی داشته و اونها رو هم برطرف کرد، موقعی که در واقع کار به اتمام رسید یک سوم بابت در واقع کیفیت کار.
پس تمام این نکات باید توی قرارداد قید بشه،
حتما باید قید بشه. ما متاسفانه در خصوص اینجور مسائل که حالا معمولا مبالغ حالا بین 5 میلیون تا 100 میلیون حدودن اینطور هست، مردم عزیز ما به این چیزا زیاد دقت نمی‌کنن، میان مبلغ رو کلی پرداخت می‌کنن بعد طرف مقابلم میاد 10 تا کار با هم می‌گیره، بعد از اون 10 تا به 2 تاش میرسه، به 8 تاش نمی‌رسه، بعد دعوا ما پرونده‌های متعددی توی قضایی داشتیم که خود اون مبلغ یک مبلغ ناچیزی بوده ولی 2 سال تا 3 سال توی دادگاه‌ها در واقع به دنبال تعهدات فروشنده می‌گشتن که در واقع بیاد این کارو انجام بده.
متشکرم از شما. همچنان آقای مشتبه رستمی وکیل پایی یک دادگستری با ما هستن. شما هم اگر سوالی دارید 3637 در اختیار شماست. این سوال رو بشنویم.
روی خط باشید، جوابی به سوالهای شما.
توجه به مشکلاتی که مربوط به ثمن مبلغ قرارداد در قراردادها بسیار متنوع و اختلافات حقوقی حتما پیش میاد، حالا سوال من اینه که مثلا اگر عدم پرداخت ثمن در مورد مقرر باشه و اختلاف در مورد میزان ثمن، نامعلوم بودن ثمن باشه یا عدم رعایت شرایط پرداخت ثمن، چه اقدامات حقوقی میتونه انجام بگیره؟
بله متشکرم از سوال شما. آقای رستمی بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که معمولا توی قرارداد باید این ثمن معامله مشخص بشه، در واقع بی تملیک عین است به عوض معلوم، در واقع عوض اون باید مشخص باشه. حالا یه وقتی طرف بین همدیگه
شرح هم بدین این اصطلاحات کاملا حقوقی رو،
در واقع بحث بی رو که مطرح میکنیم خرید و فروش بله. همون بی کلیه قراردادهایی که ما در واقع تنظیم میشه بین افراد که حالا رابطه قرابت فامیلی و در واقع قرابت نسبی و صحبی ندارن، معمولا قراردادهایی هستش که خرید و فروش ملک در برابر یک عوضی تعیین میشه، این عوض باید برابری داشته باشه. در واقع ما یک آپارتمانی رو که میخوایم خریداری بکنیم قیمت این آپارتمان باید برابر باشه با قیمت عرفی اون منطقه، ما نمیتونیم یک مبلغ رو بالاتر از اون در واقع ارزش عرفیش در واقع تعیین بکنیم. در واقع حالا قیمتی که تعیین میشه ممکنه یک مقداری حالا بالاتر باشه، معمولا چون اینجور قراردادهایی هستش که در واقع طرفین به دنبال مقابله هستن، فروشنده میخواد در واقع سود بیشتری ببره، خریدار هم میخواد به قیمت پایین تر بخره که اون هم سود بیشتری ببره، در واقع یک تقابلی بین اینها هست. اما این تقابن باید طوری باشه که ارزش عرفی و اون معاوضی رو به هم نزنه. در واقع عرفا میگن که آره اینجا حدودا قیمت اینجا همین هول و هوش 10 میلیارد تومنه مثلا. حالا فرضاً اگر تعیین نشد ما باید به عرف مراجعه بکنیم. اگر ثمن یک معامله‌ای تعیین نشده باشه در واقع میتونیم به عرف مراجعه بکنیم یا کارشناس بگیریم. کارشناسان محترم دادگستری هستن که در واقع در امور ثبتی فعالیت میکنن. اونها قیمت و ارزش اون متر رو میتونن کارشناسی بکنن و قیمت اون متر مشخص بشه. حالا اینجا اگر ثمن معامله به مقدار خیلی نازل تر از قیمت عرفی باشه، خب کارشناس قیمتی که در واقع در نظر گرفته طبق نظریه کارشناسی که خودش داده، دادگاه متوجه میشه که آقا این قیمتی که در واقع تعیین شده بسیار نازله و اینجا حق فسخ به وجود میاد برای شخص خریدار. یا متقابلا هم همینطور اگر مثلا قیمت خیلی بالاتر باشه باز هم معیار نظریه کارشناس هست.
خب این موارد آقای رستمی بیشتر تو حوزه خدمات اتفاق میفته، یعنی مثلا کارهای مثل معماری، بنایی، نقاشی که حالا مردم فکر میکنن که نیازی نیست که قرارداد مکتوب منعقد بشه بین خودشون اون فردی که حالا استاکار هستش. مردم چه توصیه بهشون دارید چی کار بکنن تو این حوزه که بعدها به قول شما برای یک مبلغ ناچیز نخوان ماها و شاید سالها توی راهروهای دادگاه سردرگم باشن؟
خدمتتون عرض کنم که وظیفه ما در واقع به عنوان در واقع یک نهاد در واقع فرهنگ ساز در عقیده من مطابق قانون رفتار کردنه. قانون ما، آیات قرآنی ما همه و همه میگه حتی اگر با برادر خودت هم میخواد مبلغی رو قرض بگیری باید قرارداد رو بنویسی. حتی با برادرت قرض میخوای بگیری یا قرض بدهی بنویس. ما متاسفانه در عرف جامعه ایرانی ما نوشتن بسیار سخته و اکثر افراد سعی میکنن به صورت شفاهی و احساسی یک قرارداد حقوقی رو در واقع منعقد بکنن که در عالم اعتبار بسیار در واقع ضمانت اجراهای مختلفی رو داره. حالا این اگر عرف بشه همه مردم ما بابت قراردادهای حتی کوچکی که دارن یک قرارداد کاغذی رو تنظیم بکنن که به امضای متعهد و به امضای متعهد اون لحظه برسه، بعدن جلوگیری میکنه در اختلافاتی که حالا در آینده ممکنه پیش میاد و طرف به حق و حقوقش نرسه. برای همین چه اشکالی داره یک قراردادی حتی برای فروش کالا یا حتی بازاری های ما، حتی مغازه‌داران ما، من بعضا میبینم فاکتور صادر نمیکنن در حالی که وظیفه هر فروشنده کالایی طبق قانون نظام صنفی این هستش که باید حتما فاکتور صادر بکنه، حتما فاکتور مهر شده امضا شده صادر بکنه. این چه کاری که یک مغازه دار که با توجه به اینکه پروانه در واقع جواز کار داره قانون نظام صنفی رو رعایت نمیکنه. من خیلی جاها دیدم فاکتور صادر نمیکنن. باید مردم ما مطالبه گری کنن آقا فاکتور تو صادر کن، امضا شده مهر شده تحویل من بده.
بله خیلی ممنونم آقای رستمی. باز هم برمیگردیم این صحبت و این مبحث رو بهش میپردازیم. بریم برگردیم، همچنان با ما روی خط باشید. آقای خانم فراهانی، آقای رستمی گفتن که قرارداد خدمات طراحی یک درگاه اینترنتی رو بستم ولی طراح بعد از گرفتن مبلغ اولیه کاری رو تحویل نداده به من، چطور میتونم ازش شکایت بکنم؟
خدمتتون عرض کنم که با توجه به قراردادی که با اون شخص در واقع منعقد شده، حالا اگر حالا قرارداد مکتوبی هم تنظیم نشده، خدمتتون عرض کردم که بر اساس پرینت واریزی که به حساب ایشون وارد شده
بله.
و پیامک‌های رد و بدل شده و هر نوع در واقع سند و مدرک یا شهودی که در واقع بابت این قرارداد شفاهی که در واقع با هم تنظیم کردن وجود داره، این رو باید در واقع طی یک دادخواست مطالبه کنن با موضوع الزام در واقع شخصی که متعهد هست به در واقع طراحی اون سایت. در واقع این شخص چون پول رو گرفته و الان طراحی نمیکنه، باید الزامش رو از طریق محاکم دادگستری خواسته بشه که اون شخص در واقع چون متعهد هستش حکم دادگاه هم علیهش صادر بشه، تا اگر خودش انجام نداد که در واقع توسط یک شخص ثالثی اون ساج طراحی بشه.
درسته. اگر قرارداد به صورت شفاهی باشه و مکتوب نباشه چه اتفاقی میفته؟
اگر قرارداد مکتوب باشه که بر اساس قرارداد مکتوب عمل میکنن، اگر قراردادی وجود نداشته باشه که متاسفانه ما در اینجور قراردادها میبینیم که اصلا قرارداد مکتوب بین طرفین منعقد نمیشه، ممکن هم هست به صورت تلفنی یک شخصی زنگ بزنه به یک شرکتی که حالا تبلیغ کرده از طریق فضای مجازی، یا من این مبلغ رو برات واریز میکنم، شما هم این سایت رو برای من طراحی بکن. مبلغ واریز میشه ولی از در واقع شخص متعهد خبری نمیشه که در واقع کار انجام بده. از طریق مبلغی که واریز کرده به حساب اون شخص و پیامک هایی که بین طرف رد و بدل شده و شهود احتمالی که وجود داره، ممکنه اون شخص در حال تلفن زدن تلفنش روی آیفون باشه، دو نفر هم شاهد باشن که در واقع شنیدن که در واقع این آقا داره بله داره قراردادی رو تنظیم میکنه بابت طراحی سایت.
درست.
بعدن همین ها میتونن در دادگاه شهادت بدن که بله این مبلغ بابت طراحی سایت بوده که ایشون در واقع از انجام تعهدات و قراردادیشون خودداری میکنه.
و چقدر کار سخت میشه و زمان بر؟
چقدر بله واقعا سخت. برای همین که قرارداد مکتوب بین طرفین تنظیم بشه علت اصلیش همین هست. وقتی قرارداد مکتوب باشه طرفین همون قرارداد رو به دادگاه نشون میدن و کارشون جلو.
آقای خانم شرافتی گفتن که در قرارداد خرید زمین قرار بوده ثمن معامله طی 3 قسط پرداخت بشه، اما خریدار فقط قسط اول رو داده و الان 6 ماهه که از اون موقع میگذره. آیا من میتونم ملک رو به فرد دیگه‌ای بفروشم؟
اصلا نمیتونه شخص فروشنده این کار انجام بده، چون قراردادهای ما قراردادهای بیک اصل بر لزوم قرارداد هاست. در واقع وقتی که اصل بر لزومه یعنی طرفین تعهد دارن به انجام در واقع اون قرارداد. فروشنده تعهد به تحویل ملک داره و در واقع چون عملیات فروش انجام شده در عالم اعتبار نمیتونه این ملک رو به شخص دیگه‌ای بفروشه.
بله
چون ملک اینجا قفل شده، گره خورده، یک عقدی منعقد شده. برای همین اگر بخوان این قرارداد رو فسخ بکنن بر اساس توافقی که با هم انجام دادن به حق فسخی که برای فروشنده اگر در قرارداد ایجاد شده باشه در واقع میتونه این قرارداد رو فسخ بکنه. اگر حق فسخ وجود نداشته باشه باید الزام خریدار رو به پرداخت الباقی ثمن معامله از دادگاه صالح بخواد.
بله. آقای رستم، یکی از شنونده هامون سوال خوبی پرسیدن، گفتن که خانم رحیمی ماشینم رو فروختم، چک تضمینی بابت مابقی پول گرفتم ولی چک برگشت خورده، آیا میتونم قرارداد رو باطل بکنم یا صرفا باید چک رو به اجرا بذارم؟
نه، چون در واقع این چک بابت ضمانت بوده میتونن در واقع چک رو اجرا بگذارن. خدمتتون عرض کنم که چون قرارداد دارن اول این قرارداد رو باید از طریق دادگاه عدم پرداخت ثمن معامله رو در واقع از دادگاه بخوان. ابتدا یک اظهارنامه به طرف مقابل بدن که آقا ثمن معامله شما پرداخت نشده در موعد مقرر و این چک رو هم که بابت ضمانت دادید الان قابلیت وصول داره، چون چک در واقع بابت ضمانت پرداخت بوده امکان در واقع مطالبهش هم وجود داره.
بله، متشکرم از توضیحات شما. باز هم سوال داریم. 0917-7099 گفتن که آیا در قرارداد میتونم شرط کنم که اگر پولم رو دیر پرداخت بکنه معامله رو فسخ کنم و آیا این شرط از نظر قانونی معتبره؟
خدمتون عرض کنم که بله، چون طرفین با هم یک شرط فسخی رو در واقع با هم دیگه توافق میکنن، از نظر قانونی هیچ ایرادی نداره و قانونم حمایت میکنه ازش. اما یه مسئله هست، برای اعمال این حق فرض نیازمند اظهارنامه دادن، نیازمند مراجعه به دادگاه و دادگستری داره که همین حق فرض ممکنه که یک سال دو سال جریان دادرسیش طول بکشه. باید فکر این قضیه رو هم بکنن که در واقع این مسئله مشکلات رو داره. برای همین اگر میبینن طرف مقابلشون توانایی پرداخت مبلغ ثمن معامله رو نداره اصلا معامله نکن، یا ضمانت هایی رو بگیرن، یک شخصی رو به عنوان خریدار انتخاب بکنن که توانایی داره که در واقع مبلغ رو پرداخت بکنه، یا عمدتاً 80% مبلغ ثمن معامله رو همون ابتدای قرارداد بگیرن، که در واقع اون 20% اگر نتونست اون مبلغ رو پرداخت بکنه، حالا از طریق محاکم دادگستری مطالبه بکنن. برای همین الان در حال حاضر معاملات که انجام میشه، عمده مبلغ رو فروشنده ابتدای قرارداد میگیره. یه مثل قدیم نیستش که یک سوم یک سوم نصف نصف اینجوری.
بله.
به خاطر اینکه مبالغ بالا شده، برای همین مسائل و مشکلات دادگاهیشو مردم نمیخوان در واقع داشته باشه.
بله.
من در خدمت
شما. خواهش میکنم آقای رستمی، متشکرم از اینکه پاسخگوی سوالات من و مردم بودید. نکته کلیدی امروز فکر کنم اینه که تمامی قراردادها رو به صورت مکتوب منعقد بکنیم جاینا. که بعدها دوچار مشکل نشیم، ولی اینکه طرف قرارداد ما خانواده ما باشه هیچ فرقی نمیکنه. با شما خداحافظی میکنم و روزی سرشار از آرامش رو براتون آرزو میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
روی خط باشید.
سپاسگزارم از همراهی همه شما، اینکه امروز هم روی خط باشید رو دنبال کردید. امیدوارم که پاسخ سوالاتتون رو گرفته باشید و اطلاعات حقوقی مفیدی رو دریافت کرده باشید. فردا از قوانین مالی فرزندخواندگی براتون خواهیم گفت. امیدوارم که فردا هم با ما روی خط باشید.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش؟ کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش. چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه کوچی کار کنم؟ ضامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه دلتون برنده بشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما شما
سرمایه
سرمایه
شما سرمایه